وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، وقت شما بخیر. نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. گلوله باران شهر هومس در سوریه برای پنجمین روز پیاپی ادامه دارد. 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس و 3 کشور اروپایی سفرای خود را از سوریه فراخواندند. در انتخابات درون حزبی جمهوری خواهان در 3 ایالت آمریکا، ریک سنتروم به پیروزی رسید. بنابر گزارش‌ها، نیروهای دولتی سوریه برای پنجمین روز پیاپی امروز نیز گلوله باران شهر هومس را از سر گرفتند. به گفته منابع خبری، شب گذشته حمله تانک‌ها و توپخانه ارتش سوریه به این منطقه دست کم 47 کشته بر جای گذاشت. افزون بر این، گروه ناظران حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گفته است تمامی اعضای 3 خانواده نیز در شب گذشته به دست کسانی که اراذل مورد حمایت رژیم خوانده شده اند کشته شدند. تداوم خشونت‌ها در هومس یک روز پس از آن روی می‌دهد که بشار اسد در دیدار با وزیر خارجه روسیه قول داده بود برای پایان دادن به خشونت‌ها تلاش خواهد کرد. همزمان با ادامه خشونت‌ها در سوریه، 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس اعلام کردند که سفرای خود را از دمشق فرا می‌خوانند. به گفته گروه‌های حقوق بشری، تا کنون بیش از 6000 غیرنظامی در سوریه کشته شده‌اند. از 11 ماه پیش تا کنون، تظاهرات گسترده‌ای با هدف برکناری بشار اسد در شهرهای سوریه برپا شده که واکنش خشونت‌بار حکومت سوریه را به دنبال داشته است. در این میان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و هلند روز سه‌شنبه سفرای خود را از سوریه فراخواندند. پیش از این، بریتانیا و بلژیک دست به اقدام مشابهی زده بودند. آمریکا نیز روز دوشنبه کادر دیپلماتیک خود را از سفارتش در دمشق فراخوانده بود. بنابر نتایج انتخابات درون حزبی جمهوری خواهان در 3 ایالت آمریکا که روز سه‌شنبه برگزار شد، ریک سنتروم در هر 3 ایالت میسوری، مینسوتا و کلرادو به پیروزی رسیده است. پیروزی آقای سنتروم در این مرحله مانعی است بر سر پیروزی‌های میترامنی، نامزد پیشتاز جمهوری خواهان. ریک سنتروم پیش از این سناتور ایالت پنسیلوانیا بود و به عنوان محافظه‌کاری اجتماعی شناخته می شود. برنده نهایی از میان 4 نامزد فعلی انتخاب می شود و به عنوان نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر با باراک اوباما به رقابت خواهد پرداخت. بنابر گزارش‌ها، یک زن در چین نوزادی به وزن بیش از 7 کیلوگرم به دنیا آورد. به نوشته یک روزنامه چینی، عمل سزارین این زن 29 ساله شنبه گذشته انجام شده و نوزاد پسر هنگام تولد 7 کیلو و 40 گرم وزن داشته و در سلامت کامل است. بنابر گزارش‌ها، این سنگین‌ترین نوزادی است که از زمان تأسیس چین مدرن در سال 1949 در این کشور زاده می‌شود. بر پایه یک کتاب ثبت رکورد‌های گینس، سنگین‌ترین نوزادی که تاکنون در جهان به دنیا آمده، نوزادی به وزن 10 کیلو و 800 گرم در ایالت اوهایو یا آمریکا در سال 1879 بوده است. محمد رضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی محمود احمدی نژاد، روز سه‌شنبه ضمن اعلام اینکه زمانبندی موضوع مطرح شدن سوالات نمایندگان مجلس حرکتی تبلیغاتی است، افزود رئیس جمهوری از هفته آینده آماده پاسخگویی به سوالات نمایندگان است. محمد رضا میرتاج‌الدینی همچنین گفت که طرح سوالات از محمود احمدی نژاد سیاسی است و با محوریت تعدادی از نمایندگان مخالف دولت و جریان اقلیت شکل گرفته است. نوکیا، بزرگترین تولید کننده تلفن‌های همراه در دنیا، اعلام کرد در انتقال شرکتش به آسیا 4000 تن از کارمندانش را کم می‌کند. این شرکت روز چهارشنبه اعلام کرد در انتقال کارخانه‌هایش به آسیا 2300 تن از کارمندانش در مجارستان، 700 نفر در مکزیک و 1000 نفر در فنلاند شغل خود را از دست می‌دهند. با این حال نوکیا گفته است احتمالاً این کارمندان فعالیت خود را با دیگر شرکت‌های تولید کننده تلفن هوشمند ادامه خواهند داد. و بر اثر حمله یک هواپیمای بی سرنشین که ظنان می‌رود متعلق به آمریکا باشد، 8 شبه نظامی در منطقه قبیله‌ای نشین پاکستان کشته شدند. به گفته یک منبع نظامی در پیشاور، 2 موشک به محل تجمع شبه نظامیان در روستای تاپی واقع در شمال وزیرستان اصابت کرد. به انتهای اخبار این بخش رسیدیم، اما با ما همچنان باشید با برنامه صدای شما، صدای فردا، که کاریست از همکارم ژان خاکسات. اما پیش از شروع این برنامه، من نوشین سید حسینی با شما خداحافظی می کنم.
سلام به
کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست. درود بر شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارانم آزاده توکلی و همینطور حامد پارسی کنار من در استودیو هستند. ما تلاش خواهیم کرد که به سوالها، به پیشنهادها و به انتقادهای شما پاسخ بدیم و اگر مشکلی در شنیدن صدای رادیو فردا دارید، پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید. باز می‌گردیم به سوال‌های شما، پیشنهادهای شما و انتقادهای شما و مشکلاتی که در دریافت صدا و یا دسترسی به وبسایت رادیو فردا دارید. آزاده در کنار ما در استودیوی برنامه صدای شما صدای فرداست. آزاده،
علیرضا در ایمیلش نوشته امواج رادیو فردا در انگلستان ضعیف هستند. اما در انگلستان امواج رادیو فردا پخش میشه؟
خب این نکته رو اجازه بدین قبل از اینکه جان وارد موضوع بشه، من فقط یادآوری کنم که هفته پیش هم که ایمیلی داشتیم که در جنوب اتریش صدای رادیو فردا رو شنیده بودن و در نپال.
دقیقاً در نپال.
و این خیلی برای ما تعجب برانگیز بود. به هر حال چیزی که من فکر میکنم این هست که به احتمال زیاد امواج کوتاه و متوسط ما فراتر از ایران و حوزه اطراف ایران نمیره و به اروپا و غرب اروپا یعنی انگلستان نمیرسه.
در برخی مواقع خیلی به ندرت میشه گفت امواج کوتاه رادیو فردا به طور اتفاقی ممکنه در یکی از کشورهای اروپایی شنیده بشه، ولی دوستان میدونن که رادیو فردا به سمت اروپا و کشورهای دیگه فرستنده رادیویی نداره، چه روی امواج کوتاه و چه روی امواج متوسط. پس اگر صدای ما رو میشنوید بدونید که این بازگشت موج رادیو فرداست که شما گاهی اوقات میتونید که به صدای ما از طریق امواج کوتاه دسترسی داشته باشید.
به هر حال برای ایرانیانی که در بریتانیا هستند و میخوان به رادیو فردا گوش کنن هم اجازه بدین که چند تا پیشنهاد داشته باشیم.
فکر میکنم که راه حل مشخص خودتو بگو.
بله، یکی از راه حل ها این هست که از طریق وبسایت رادیو فردا به صدای رادیو فردا گوش کنن. یکی از راه حل ها این هست که اگر از رادیوهای استفاده میکنن که گیرنده های ماهواره‌ای داره و میتونه شبکه‌های ماهواره‌ای رو دریافت کنه، از طریق سیگنال ماهواره‌ای ما رادیو فردا رو داشته باشن. و راه حل دیگر هم که آزاده آماده در واقع اعلامش هست، بله. من پیش دستی میکنم و میگم از طریق تلفن‌های موبایل هست.
بله، رادیو فردا رو در بریتانیا از طریق این شماره میتونین گوش کنید: 2044-203-519-3020.
البته این سرویس رایگانی هست، ولی ممکنه که اپراتور تلفن همراه اونها در واقع بابت ارائه این خدمات و هزینه هایی رو از اونها طلب کنه.
خب تو اینجا یک چیزی مثل این که فراموش کردیم یا شما گفتید و من درست گوش نکردم و اون استفاده از ماهواره است. شما از رادیوهای ماهواره‌ای گفتید، از اینترنت گفتید، از گوشی تلفن های همراه گفتید، ولی دوستان در هر نقطه از جهان میتونید که از طریق ماهواره به صدای رادیو فردا گوش کنید.
بحث ماهواره شد جان حامد، در این ایمیل یه خبر دیگه به دست من رسیده. این شنونده برامون ایمیل زده و گفته که لوگوی رادیو فردا در ماهواره هاتبل ثابت است و باعث سوخته شدن پیکسل های تلویزیونشون شده. جان، در برنامه های قبلی توضیحات داده بودیم، این قضیه لوگوی ثابت رادیو فردا در ماهواره هاتبر چیه؟
این مشکل رو ما با بخش فنی در میان گذاشتیم و اونها این خبری رو که اون شنونده رادیو فردا در اختیار ما گذاشته بود تایید کردند و قرار شد که اون لوگو رو تغییر بدن و فکر میکنم که من ناچار بشم که از جمله حامد استفاده کنم. دوستان صبور باشید، ظرف چند روز آینده، چند روز یعنی دو سه روز، ما این لوگو رو تغییر خواهیم داد.
بله، این تغییر هم خیلی خلاصه بگم به این صورت خواهد بود که ما در مرحله اول معرفی از برنامه‌های مختلف رادیو فردا رو اونجا خواهیم داشت که دیگه به صورت ثابت نخواهد بود، اسلاید‌های عوض میشن، برنامه‌های مختلف رو به شما معرفی خواهند کرد، یادآوری خواهند کرد که در چه ساعتی این برنامه‌ها پخش میشن، به چه نحوی تهیه شدن و پخش میشن، و در مراحل بعد امیدواریم که بتونیم که بخشی از اطلاعات وبسایت رو، خبرها و گزارش‌های وبسایت رو از این طریق به شما منتقل کنیم.
جان، در اینجا بد نیست به صدای این شنونده هم گوش کنیم که پیشنهادهایی برای شنیدن صدای رادیو فردا از طریق امواج کوتاه با ما و شنوندگان در میون گذاشته.
خیلی خوب کاری کردی که آزاد اینو یادآوری کردی. واقعا این شنونده جالب توضیحاتی رو داده که فکر میکنم که به درد شنوندگان ما بخوره. با هم گوش میکنیم.
در مورد پارازیت هایی که روی طول موج های کوتاه شما پخش میشه میخواستم نکته ای رو به شنوندگان محترمتون گوشزد کنم. ببینید، امواج کوتاه SW بسیار حساسند و گیرندگی خیلی بالایی دارند. بنابراین بعضی از پارازیت هایی که در طول شبانه روز به روی این طول موج ها میافتند به صورت عمدی ارسال نمیشند و دولتی نیستند. مثلا اگر در نزدیکی یا همسایگی شما تلفن های بی سیم یا موبایل باشه که به برق متصل باشند یا وسایل برقی از قبیل رایانه، تلویزیون، جاروبرقی، آب میوه‌گیری، چرخ‌گوش، دریل، سنگ‌فرز و حتی لامپ‌ها و چراغ‌های معیوب روشن باشند، مطمئناً صدای رادیوهای موج کوتاه رو همراه با پارازیت میشنوید و شما شنوندگان در هنگام گوش دادن به رادیوی موج کوتاه یا باید این وسایل برقی رو خاموش کنید و از برق بیرون بکشید و یا اینکه گیرنده هاتون رو تا حد ممکن از این گونه دستگاه ها دور کنید. اگر مطمئن شدید که در اطراف شما وسایل برقی اینچنینی روشن نیستن و همچنان پارازیت وجود داشت، اون وقت میتونید احتمال بدید که این پارازیت ها عمدی هستند و از راه دور ارسال میشن. با تشکر فراوان، خدا یار و نگهدارتون.
آزاد، دیدی چقدر به دقت تمام وسایل برقی رو نام برد که باید از رادیوهای موج کوتاه دور بکنید تا صدای رادیو فردا رو خوب بشنوید و پارازیت انداختن روی موج کوتاه و جدا کردن اون از پارازیت‌های طبیعی رو به دقت توضیح داد و از این شنونده سپاسگزاریم. خب بریم سراغ سوال، پیشنهاد یا انتقاد بعدی.
شایان میخواد بدونی که آیا امکانش هستش که یک برنامه رو به دلخواه انتخاب بکنه در وبسایت رادیو فردا و بعد از اتمام اون برنامه به صورت خودکار پخش زنده رادیو فردا ادامه پیدا کنه؟
تنها راه حلی که موجوده، من فکر میکنم که حامد همکنون همینجا به اطلاع شما میرسونه.
خب متاسفانه باید بگم که راه حلی در حال حاضر برای این موضوع نداریم، چون فایل ها و صداهای انتخابی ما و پخش زنده از دو تا مجموعه و بانک مختلف دستچین میشن و در اختیار شما قرار میگیرن. بنابراین شما میتونید هر تعداد برنامه‌ای که میخواین رو در پلیلیست یا فهرست پخش خودتون قرار بدین و اونها پشت سر هم پخش بشن براتون، ولی وقتی که این فایل ها تموم شد لازمه که حتما بالای همون صفحه انتخاب کنید بشنوید، یا اینکه هر کدوم از دیگر صفحات رادیو فردا روی پخش زنده کلیک کنید تا از طریق اون پخش زنده شروع بشه. این امکان در حال حاضر وجود نداره که ما پخش زنده رو هم به اون پلیلیست اضافه کنیم و بعد از پخش مثلا برنامه‌های مختلف پخش زنده شروع بشه. حالا شاید در آینده این امکان هم در واقع به دست اومد.
دیگه من اینجا نمیتونم از شنوندگانمون بخوام که صبور باشن. هر وقت که این اتفاق افتاد و پخش زنده ما به صورت اتوماتیک شروع کرد، حامد جان خودت میای به شنوندگان میگی. در اینجا صبور نباشید. فکر میکنم یکمی طول بکشه.
همینطور در ایمیل دیگه‌ای که به دستمون رسیده، این کاربر وبسایت نوشتن که در صفحه انتخاب کنید و بشنوید روی برنامه پسفردا کلیک کردن و به جایی که برنامه پسفردا رو بشنون، برنامه زنده رادیو پخش شده.
اگر دقایقی پس از پایان برنامه رادیو پسفردا روی بشنوید کلیک کردید، صدای پخش زنده رادیو فردا رو میشنوید. چون هنوز اون فایل صوتی در وبسایت ما قرار نگرفته، در نتیجه شما صدای پخش زنده رو میشنوید. ولی اگر کمی صبر بکنید، برنامه رادیو پس فردا یا هر برنامه دیگر روی وبسایت قرار میگیره و میتونید به بخشی که در وبسایت ما مشخص شده، جدول برنامه‌های روز، اونجا مراجعه کنید و برنامه مورد علاقتون رو دو مرتبه گوش بدید.
خب در این بخش از برنامه میرسیم به شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا و تعاملی که بین ما و شما مخاطبان رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی به خصوص در صفحه فیسبوک ما هست. مانیا منصور اینجا هست در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا. به مانیا سلام میکنیم و مانیا چه خبر؟
منم سلام عرض میکنم به تو حامد و همچنین به شنونده‌های خوب برنامه صدای شما صدای فردا. توی این هفته که گذشت در صفحه فیسبوک رادیو فردا خیلی کامنت و نظرات بسیاری بود در مورد یک موضوع بسیار داغ و اون هم اظهار نظر لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا بود که گفته بود احیانا اسرائیل بین فروردین تا تیر ماه سال 91 یعنی سال آینده به ایران حمله میکنه.
البته ظاهرا یکی دو تا رسانه معتبر آمریکایی یعنی CNN و واشنگتن پست
بله.
این رو به نقل از منابع آگاه منتسب کرده بودم به آقای پانتا، ولی خودش حاضر نشده بود که
در این باره تایید یا تکذیب کنه. به هر حال ما پرسیده بودیم از کاربرا که شما در این مورد چه فکر میکنین و اگر اسرائیل با هدف جلوگیری از ساخت سلاح هسته‌ای به ایران حمله کنه واکنش شما چه خواهد بود، که واکنش‌های بسیاری داشتیم. کامنت های زیادی گذاشته بودن، فکر میکنم بیش از واقعا در حدود 100 تا کامنت اومده بود که من یه تعدادش رو انتخاب کردم.
حالا قبل از این که اون چند تا کامنت رو بخونی، فقط یادآوری کنم که ما همین پرسش رو در بخش پرسش روز وبسایت هم مطرح کردیم و اتفاقا جزء بحث‌های داغ هفته‌ای که گذشت بود، یعنی از مطالبی بود که بیشترین کامنت رو به خودش اختصاص داده بود.
جا هم واکنش های متفاوتی داشتیم که من یه تعدادش رو انتخاب کردم که اینجا میتونم چند طور براتون بخونم. از جمله اردلان گفته که من فرار میکنم مگه مریضم خودم بکشن بدم. عارف معتقده که راه حل ایران جنگ نیست. متین میگه انرژی هسته‌ای حق مسلم ایرانی هاست. نیکا گفته که تا زمانی که غیر نظامیان درگیر نشدن و کشته نشدن عکس العمل شدید نیست، اما اگر بیگناهان درگیر شن و به غیر نظامی حمله بشه موقع علاوه بر دولت با ملت هم مواجه خواهند شد، اون هم یک ملت خشمگین. محمد معتقد این اتفاق احتمالاً نمیفته چون اگر بنا بر حمله غافلگیرانه باشه دیگه اینو از قبل اعلام نمی‌کنن. مارتین هم گفته مسلماً جنگ پدیده شومیه که جان انسان‌های بی‌گناهو می‌گیره و جنگ راه حل مناسبی برای مناقشه ایران نیست. به نظر من برگزاری یک رفراندوم زیر نظر مستقیم سازمان ملل برای انتخاب رژیم آینده ایران بهترین گزینه است. در فکر میکنم که مسعودو بخونم که گفته این جنگ سر قدرته، همینو بس و من توی این جنگ شرکت نخواهم کرد. در هفته که گذشت از جمله آقای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفتش که نه من فکر نمیکنم که اسرائیل قصد حمله نظامی داشته باشه، و ما این رو هم باز پرسیدیم که از کاربرا نظرتون راجع به حرفای آقای باراک اوباما چیه. یه مقدار کامنت هم برای این صحبت ها اومد، از جمله اینکه روزم گفته این نفت مال شماها اما آزادی رو به ما برگردونین، نفت شده بلای جونمون. الناز گفته نظر اوباما هوشمندانه است. فرنود اما معتقده که اوباما لیاقت رئیس جمهوری آمریکا را نداره. آرام هم گفته اسرائیل تصمیمش رو گرفته اما آمریکا میخواد منصرفش کنه.
این مشتی بود از خروار دیگه، یعنی نمونه بود از سوالهایی که ما در فیسبوک مطرح کرده بودیم با شما و نمونه بود از جوابهایی که با ما مطرح کرده بودید. دیگه در شبکه‌های اجتماعی ما در صفحه فیسبوک ما چه خبر بود مانیا؟
همونطور که اشاره کردیم فکر می‌کنم هفته گذشته وبسایت رادیو فردا تغییرات زیادی کرد، اصلا شکل و شمایلش به کل عوض شده. کاربرا خیلی به این موضوع واکنش نشون دادن، اکثرا خیلی از این تغییرات استقبال کردن، خوششون اومده، گفتن که مرسی دستتون درد نکنه، خیلی تغییرات بتی بوده. البته یه مقدار هم سوال و انتقاد و اینا داشتن.
خیلی از ایمیل هایی که این هفته به دستمون رسید در مورد طراحی وبسایت جدید رادیو فردا بودش که نظرات متفاوتی به دستمون رسیده که اینجا بد نیست چند تا از اون نظرات هم بخونم براتون. فرمز نوشته از طراحی وبسایت قدیمی یا همون قبلیمون بیشتر خوشش می اومده، و پرویز هم نوشته که برای طراحی وبسایت جدید به همه ما تبریک میگه. و مهدی در ایمیلش نوشته که طراحی وبسایت بسیار مبتکرانه است و آرش هم نوشته که از سر زدن به وبسایت ما خودداری کرده چون ظاهر جدید وبسایت به نظرش نامناسب میاد.
همینطور که گفتی طیف متنوعی از نظرات درباره تغییرات طراحی وبسایت بود. البته یکی از بحث‌های داغ روی خود وبسایت هم مطلبی بود که این تغییرات را اعلام کرده بود. شاید 140-150 نفر از کاربران وبسایت اونجا کامنت گذاشته بودن و نظراتشون رو گفته بودن، نظراتی که هم نظرات مثبت و حامیانه بود، هم انتقادایی در اون بود درباره طراحی جدید یا مطالبی که در این خصوص مطرح شده بود که فکر میکنم احتمالاً در برنامه آینده به طور مفصل‌تر بهش میپردازیم.
اما حالا که این موضوع طراحی جدید وبسایت به نظر میاد که موضوع مورد علاقه کاربرای فیسبوک و همچنین شنونده‌های رادیو هست و ایمیل فرستادن در ایمیل‌های زیادی در این مورد اومده، به نظرم بد نیست که یک بار دیگه به حرفای فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا گوش کنیم که در مورد تغییرات سایت بیشتر توضیح میده.
بسیار خوب گوش می‌کنیم.
همونطور که می‌دونید سایت‌های خبری هر چند سال یک بار تغییر میکنن، چرا که با پیشرفت تکنولوژی خواسته های مردم، خواسته های کاربرا هم تغییر پیدا میکنه. و مثلا من خودم که 5 سال تو رادیو فردا، این سومین تغییریه که تو سایت رادیو فردا دیدم. مثلا چند سال پیش شبکه های اجتماعی مثل فیسبوک یا یوتیوب اصلا وجود نداشتن و یا چندان شناخته شده بین ایرانی ها نبودن، بنابراین سایت ها هم چندان فضایی به اونا نمیدادن. ما الان فضای زیادی به اونا میدیم. این قسمت از تغییرات هم شامل این میشه.
و البته این تغییرات حتما یک نیم نگاهی هم داره به اون چیزی که مخاطبان و کاربران وبسایت ها حالا در این مورد خاص وبسایت رادیو فردا انتظار دارن که وبسایت به اون سمت بره، درسته؟
حقیقت اینه که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی 22 تا وبسایت داره برای کشورهای مختلف و این تغییرات رو در تمام وبسایت ها به وجود میاره و در این چارچوب این تغییرات ما میتونیم مانور بدیم و یک سری از خواسته های کاربرا و شنونده ها رو هم در نظر بگیریم.
من الان توی تغییراتی که در وبسایت جدید میبینم و البته توی برنامه هفته پیش هم ما در مورد این صحبت کرده بودیم که وبسایت بناست که در روزهای آینده تغییر کنه.
دقیقاً این دفعه گفتی که صبور باشید، این صبور بودن زیاد طول نکشید و وعده ما درست بود.
ولی تغییراتی که میبینم اتفاق افتاده اینه که به نظرم میرسه تعداد بیشتری از مطالب در صفحه اول، در نگاه اول، در نیم صفحه اول به چشم مخاطب میان. یه تغییری در اندازه عکس میبینم که خیلی استفاده از عکس رو به نظر من بهتر کرده در مطالب، یعنی با اون تغییر سایزی که در استفاده از عکس شده هم عکس ها جلوه بهتری دارن، هم گزارش های خبری به نظر من بهتر دیده میشن. و یه تغییراتی هم در نحوه چینش مطالب میبینیم که مثل سایت قبلی بسته نیستن، توی یک کادری، توی یک چارچوبی بسته نشدن و شاید خودشون رو بازتر نشون میدن. چی میتونیم اضافه کنیم به این تغییرات؟
این حرفایی که زدین واقعا کامل و درسته و فقط من میخوام اضافه کنم که همونطور که بعضی از کاربرای ما کامنت گذاشتن، شما هیچ وقت نمیتونید همه رو راضی نگه دارید وقتی که تغییر پیدا میکنه. مثلا در مورد رنگ نارنجی کاربری نوشته که این رنگ چشو الان میزنه، ولی یه کاربر دیگه گفته الان چقدر نارنجیش خوب شده و به دل من میشینه. بعدم وقتی که یک سایت تغییر پیدا میکنه یک مقدار عادت میخواد، مثل ماشین جدیدی که آدم میخره یا کفش جدیدی که آدم میپوشه. بعضیا مثلا مشکل پیدا کردن که در یک نگاه اول تمام خبرها رو نمیتونن ببینن، ولی من فکر کنم با مرور زمان این رفع میشه و عادت میکنن به سایت جدید و چینش خبرها.
ولی اتفاقا من یک ایمیلی هم امروز دیدم بعد از اینکه این تغییرات اعمال شده بود، شاید از اولین ایمیل هایی بود که به دست ما رسید و همین نکته‌ای که گفتی بهش اشاره شده بود. داوود اشاره کرده بود که نحوه قرار دادن مطالب در سایت جدید چندان جالب نیست، مثل وبسایت قبلی همه مطالب در یک نگاه به چشم بازدید کننده نمیان، که فکر می‌کنم اشارهش به اون 3 تا تیتر اصلی ما بود که به نوعی زیر هم پنهان شدن و با کلیک کردن روی عددی که روی عکس اصلی نوشته 1 تا 3 میتونن هر کدوم از اونها رو بخونن. گرچه تا جایی که من میدونم اون مطالب به صورت اتوماتیک هم عوض میشن، اگر اشتباه نکنم 1 فاصله زمانی 10 ثانیه‌ای دارن،
اونا به طور اتوماتیک عوض میشن. ولی حرفی هم که این کاربر رادیو فردا میزنه، من فکر کنم بعضی از کاربرهای دیگه هم حتما باهاش تجربه داشتن، تو نگاه اول احساس میکنی که کمتر از سایت قبلی میتونه باهات رابطه مستقیم برقرار کنه، ولی کاربرای دیگه دیدن که میتونن که بیشتر از خبرهای بیشتر و گزارش‌های بیشتری رو تو سایت ببینن، که این یکی از هدف‌های اولیه ما بوده. فکر کنم مسئله یک مقدار زمان میبره.
من تصورم اینه که یه چیزی حدود 25% تعداد مطالبی که در نگاه اول به چشم میاد بیشتر شده.
یکی از مسائل مهمی که فکر میکنم در وبسایت تازه رادیو فردا به چشم من خورد، راحت تر پیدا کردن مطالب، راحت تر دسترسی داشتن به صدا و پخش مجدد و یا پخش زنده رادیو فرداست که اینا به نظر من راحت تر شده و 10 نقطه رو نباید کلیک کرد تا رسید به اون صدای مورد علاقه. نمیدونم درست میگم یا نه.
این حرفتون درسته، مطالب به نظر من آسان تر پیدا میشه و برنامه های رادیویی هم راحت تر شنیده میشه. مثلا این بخشی در نظر گرفته شده واسه رادیو پس فردا، برنامه ها رو کاربران میتونن مستقیم اونجا همیشه ببینن و گوش کنن.
یعنی در صفحه اول راحت تر میتونن که اون برنامه رو بشنون، لازم نیست که به صفحه های دیگه ای مراجعه کنن.
چون برنامه صدای شما صدای فرداست، اجازه بدید قبل از اینکه به واکنش ها بپردازیم که در وبسایت بوده و همینطور در صفحه فیسبوک، به صدای این شنونده گوش کنیم.
گوش کنیم.
بابا دمتون گرم، عجب وبسایتی درست کرد، ماشاءالله دیگه ترکوندین.
خب این دوست عزیز معلومه که خوشحاله و وبسایت تازه ما رو پسندیده. فرد، دوستان دیگه چیه گفتن؟
من الان چند تا واکنش رو وبسایت ما اومده میخونم، ولی قبلش بگم که بازم همونطور که ما تو وبسایت نوشتیم درباره تغییرات جدید در وبسایت رادیو فردا، گوش شنوا ما داریم به خواسته های کاربران ما و تا اونجایی که بتونیم اگه به ما ایمیل بدن و کامنت بذارن، تغییراتی رو که میخوان و در توانمون هست انجام خواهیم داد. یکی نوشته که رنگ نارنجیش بیشتر شده، خیلی خوبه، آرامش بخشه. کلن وقتی امروز سایت صفحه جدیدتون رو که دیدم بی اختیار لبخند زدم. یک کاربر دیگه نوشته پایگاه رادیو فردا بسیار زیباتر شده، خواهش این است که اگر ممکنه نام آهنگ زنده نیست به آن اضافه شود. کاربر بعدی نوشته سایت جدید رو خیلی پسندیدم، دسترسی به بعضی از قسمت‌ها آسان‌تر شده، در ضمن فونت جدید سایت هم خیلی خوب شده. کاربر دیگه هم میگه که رنگ نارنجی چشم رو اذیت میکنه و میزنه.
تغییرات جدید وبسایت در فیسبوک هم در واقع منعکس شد و اونجا هم واکنشایی داشتیم که حالا من پیام چند تا از کاربران فیسبوک رو میخونم و میبینیم که
چون دوستان خودشون واقعا کنار ما هستن تو فیسبوک، قدم به قدم با رادیو فردا و وبسایت رادیو فردا دارن جلو میان.
ما همینطور توی فیسبوک یک نظرسنجی هم خیلی سریع، نظرسنجی سه گزینه‌ای در همین زمینه گذاشتیم که بیشتر کسانی که تو اون نظرسنجی شرکت کردن موافق تغییرات جدید هستند. یه دسته بسیار کمتری معتقدن که تفاوت خاصی بین سایت جدید و سایت قبلی احساس نمی کنن.
من میخوام یه بار دیگه هم از کاربرای رادیو فردا تشکر کنم که با کامنت‌های خودشون، چه تو فیسبوک، چه تو وبسایت و چه با فرستادن ایمیل و یا حتی پیام تلفنی گذاشتن، ما رو کمک میکنن و راهنمایی میکنن که کارمون رو بهتر کنیم. و لطفاً این کار ادامه بدین، انتقاداتون هم برای ما بفرستید.
سپاسگزاریم. فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا، در برنامه صدای شما صدای فردا. به پایان برنامه امروز میرسیم. پیش از خداحافظی یک بار دیگر راه‌های تماس با رادیو فردا رو یادآوری میکنیم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420221124113. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420603874150 و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. با اسکایپ هم میتونید که با رادیو فردا تماس بگیرید. کافی است در یک کلمه رادیو فردا در جستجوگر اسکایپ وارد کنید تا با ما در تماس باشید. به اتفاق همه همکارانم تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی برای شما آرزو می‌کنم.
ساعت 14:30 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، وقت شما بخیر. نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. نمایندگان مجلس ایران از قطع صادرات نفت به اروپا حمایت کردند. گلوله باران شهر حمص در سوریه برای پنجمین روز پیاپی ادامه دارد. 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس و 3 کشور اروپایی سفرهای خود را از سوریه فراخواندند. شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با امضای بیانیه‌ای اعلام کردند ایران منتظر فرارسیدن زمان تحریم خرید نفتی نمی‌ماند. 200 نماینده‌ای که این بیانیه را امضا کرده اند و متن آن در جلسه روز چهارشنبه مجلس قرائت شد، ضمن پشتیبانی از اقدامات تدارک دیده شده توسط وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفتند خواستار جایگزین کردن خریداران نفت ایران در اروپا با کشورهای دیگر هستند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز دیروز اعلام کرد که مجلس آماده قطع صادرات نفت به اروپا است. وزیران خارجه اتحادیه اروپا 2 هفته پیش بر سر ممنوعیت هر گونه قرارداد جدید برای خرید یا انتقال نفت خام ایران به این قاره به توافق رسیدند. بنابر گزارش‌ها نیروهای دولتی سوریه برای پنجمین روز پیاپی امروز نیز گلوله باران شهر حمص را از سر گرفتند. به گفته منابع خبری شب گذشته حمله تانک‌ها و توپخانه ارتش سوریه به این منطقه دست کم 47 کشته بر جای گذاشت. افزون بر این، گروه ناظران حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گفته است تمامی اعضای 3 خانواده نیز در شب گذشته به دست کسانی که اراذل مورد حمایت رژیم خوانده شده اند کشته شدند. تداوم خشونت‌ها در حمص یک روز پس از آن روی می‌دهد که بشار اسد در دیدار با وزیر خارجه روسیه قول داده بود برای پایان دادن به خشونت‌ها تلاش خواهد کرد. همزمان با ادامه خشونت‌ها در سوریه 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس اعلام کردند که سفرای خود را از دمشق فرا می‌خوانند. به گفته گروه‌های حقوق بشری تاکنون بیش از 6000 غیرنظامی در سوریه کشته شدند. از 11 ماه تظاهرات گسترده‌ای با هدف برکناری بشار اسد در شهرنش خشونت‌بار حکومت سوریه را به دنبال داشته است. در میان فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و هلند روز سه‌شنبه سفرای خود را از سوریه فراخواندند. پیش از این بریتانیا و بلژیک دست به اقدام مشابهی زده بودند. کانیز روز دوشنبه کادرهای دیپلماتیک خود را از سفارتش در دمشق فراخوانده بود. بنابر نتایج انتخابات درون حزبی جمهوری خواهان در 3 ایالت آمریکا که روز سه‌شنبه برگزار شد، ریک سنتروم در هر 3 ایالت میسوری، مینسوتا و کلرادو به پیروزی رسیده است. پیروزی آقای سنتروم در این مرحله مانعی است بر سر پیروزی‌های میت رامنی نامزد پیشتاز جمهوری خواهان. ریک سنتروم پیش از این سناتور ایالت پنسیلوانیا بود و به عنوان محافظه‌کاری اجتماعی شناخته می‌شود. برنده نهایی از میان 4 نامزد فعلی انتخاب می‌شود و به عنوان نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر با باراک اوباما به رقابت خواهد پرداخت. و بنابر گزارش‌ها یک زن در چین نوزادی به وزن بیش از 7 کیلوگرم به دنیا آورد. به نوشته یک روزنامه چینی، عمل سزارین این زن 29 ساله شنبه گذشته انجام شده و نوزاد پسر هنگام تولد 7 کیلو و 40 گرم وزن داشته و در سلامت کامل است. بنابر گزارش‌ها این سنگین‌ترین نوزادی است که از زمان تأسیس چین مدرن در سال 1949 در این کشور زاده می‌شود. به انتهای اخبار این بخش رسیدیم، اما همچنان با رادیو فردا باشید و موسیقی سنتی. Thank you.